أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وزعها للأنعام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان در این مناسبت متعلق به بانوی بزرگوار آفرینش صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن را پیگیری میکنیم. آیین که تلاوت شد در ادامه مباحث شب گذشته، آیه 11 و آیه 12 و بعد از آن که انشاءالله مطرح خواهد شد، سخن به اینجا رسید که بعد از رحمت بزرگ و گسترده الهی به پهنای آسمان و میزان، در تقابل و طباق با آن زمین به میان آمد. و الارض وزعها للانام، آسمان با اون معانی که گفتیم و کلمه میزان به هر دو معنا، اونگاه فرمود زمین رو خداوند وضع کرد. فرو دستی برای زمین نسبت به شما انسان ها داد. زمین به گونه ایست که برای آدمیان تواضع دارد، کرنش دارد زمین برای انسان. توضیح دادم که به دو شکل، گاه به شکل تکوینی و طبیعی است، یعنی در اختیار انسان هاست. آدمیان هر گونه تصرف در این زمین در طول تاریخ بشر بر روی این کره خاکی که خواستند انجام دادند و از ناحیه زمین مقاومت و مقابله نشد با انسانها، بلکه در اختیار آدمیان بود. ذخایرش رو برون کشیدند، به اعماقش رفتند، هر کاری انسانها خواستند توانستند با زمین انجام بدن. اما به لحاظ تشریعی و حقوقی هم گفتیم که زمین مالکیت انسان رو پذیرفته است و از جمله املاک آدمیان و ملک آدمیان اراضی است و زمین است که در مالکیت انسان در میاد. زمین موات را اگر کسی زنده می کند و احیا می کند، من احیا ارزن میت تن فهیله، با قاعده احیاء موات صاحب و مالک میشه. بعد هر گونه تصرفی خواست در این زمین انجام میده و قصلا هازا و بقیه ماجرا که دیشب اشاره کردیم. به هر حال زمین چنین ویژگی رو دارد که کاملا کمک میکند به انسان. و آدمیان اگر هر آفاتی دارن، اگر هر فضولاتی دارند، اگر هر مردارها و گندید شیئی رو دارند و چیزی رو دارند، به زمین می سپارند و زمین برای اونها تطهیر می کند، پاکیزه می کند، تجزیه می کند، بر می گرداند به بهترین شکل ممکن. در قالب فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، به این شکل بر می گرداند. حتی به گونه ای که همان گونه که عزیزان آب از مطهرات هست در فقه ما، الارزو تطهرو باطن النعل و اسفل القدم، زمین و خاک مطهر است مانند آب. این گونه زمین برای انسان ها عمل می کند، مطهر است، تطهیر می کند. حالا باطن النعل یعنی کف کفش را و اسفل القدم یا خود کف پا را، اگر به میدان لازم و مشخصی روی زمین، روی خاک کسی قدم بر می دارد، احیانا اگر مسئله نجاستی چیزی کف پا باشد، زدوده می شه، تطهیر می شه و حکم طهارت و پاکی پیدا می کنه. به مشهور فتای فقیهان که این بعد زمین هم نکته بسیار مهمی است، الارض تطهر و باطن النعل و اسفل قدم. خب فرمود فیها فاکهتون، این زمین با همین تواضعی که دارد، در این زمین ضمیر برمیگردد به زمین، فیها فاکهتون. فاکه هست، توضیح دادیم که فاکه میوه است، ریشه این کلمه فکه و فکاهی است. اونجا که لذت و شادابی برای انسان وجود دارد به سنخ اون گونه کلمات فکاهی میگویند. اساسا تفکه، سخن گفتن از این ماده گرفته میشه، چون لذتی برای انسان داره و باب گفتگو و معاشرت که بین انسان ها گشوده می شود نشاط و انبساطی برای انسان میاره. میوه رو فاکهه میگویند چون چنین نقشی در وجود انسان و در سبد غذایی ما آدمیان داره، نشاط آور است به لحاظ سلامتی جسم. و چه جالب این است که عزیزان، بسیار این رو غروبی فکر میکردم که در سوره مبارکه الرحمن خداوند چون مقتضای رحمت عام و گسترده خودش رو مطرح میکنه، اینجا اجالتاً به سهم غذایی نباتی انسان اشاره میکنه، نه حیوانی. نکلوا مما ذکر اسم الله علیه، بخورید از آن چه ذبح میشود و نام خدا بر آن برده میشود در سوره انعام. یعنی اون سهم غذای حیوانی انسان رو در اینجا مطرح نمیکنه، نباتی رو مطرح میکند به مقتضای رحمت الرحمن که بالاخره اونجا بس ذبح هست و کشتار است و غیره، اما اینجا به مقتضای رحمت الهی این سهم غذایی صرفا مطرح میشه برای انسان ها و یه پیشنهاد داده میشه گویا. فرمود فیها فاکهتون، اما در میان میوه ها اشاره کردیم یه میوه خاصی رو به عنوان ذکر خاص بعد از آم فرمود، و نخل و ذات الاکمام و درخت خرمایی که دارای اکمام است. بدیهی است که مراد از نخل در اینجا میوه درخت نخل است، و توضیح دادم در مورد خرما دیشب خدمت عزیزان که دیگه بازار خرما رو داغ کردیم و توضیح دادیم اون چرا که باید میگفتیم خدمت عزیزان. اما جالب اینه که در قرآن همیشه در مورد خرما درخت خرما مطرح میشه، عمدتا نخل میاد به دلیل شگفتی هایی که این درخت داره که یکی از خصوصیات اون میوه نخل است. اساساً به طور کلی این درخت از عجایب خلقت الهی است. از اون پوست رویین اون بگیرید تا تمام اجزا و جزئیات این درخت که همه سرمنشأ برکت و خیر و ویژگی های خاصی برای حیات بشری است و انسانی است. تا اینجا گفتم خدمت عزیزان، فرمود و نخل و ذات الاکمام، و نخلی که دارای اکمام است. کلمه اکمام میتواند جمع کم و جمع کم باشد که هر دو به معنای ستر و پوشیدگی است. به آستین انسان که دست درون آن پوشیده می شود کم گفته می شه، جمعش می شه اکمام. اما هنگامی که در مورد گیاهان به کار برده می شه، به اون غلافی، به اون پوششی که میوه درون آن قرار می گیرد کم گفته می شود، با کسر تلفظ می شه و جمع اون می شه اکمام. درخت خرمایی که یه غلافهایی دارد، یه پوششهایی دارد که این میوه ها باید از درون اون پوشش آغاز بشه. لیف خرما به تنه میرسه، اتصال بین لیف و تنه یه محفظه ایست که در اونجا محل گرده نرماده این گیاه است که سرمنشأ تولد و شکل گیری میوه از اون کم آغاز میشه، و این هم از زیبایی ها و شگفتی های این درخت است. فرمود و نخل و ذات اکمام، تمام. و لحب و ذلعصف و ریحان، یعنی فیها، باز مجدد می فهمد فیها و در این زمین خداوند قرار داده است. ذل این حب را، و لحب، حب یعنی فیها، فیها الحب، در این زمین حب است. کلمه حب که جمع اون حبوب و حبوبات رو به کار می برید همان حبوباتی است که می گوییم، یعنی دانه های غذایی که انسان از اون استفاده میکنه. و بدیهیست باز میدانیم که سهم پروتئین نباتی که منبع سرشار اون همین حبوبات و دانه هاست بسیار بسیار بجا و کاملا مؤثر و توصیه شده است در سبد غذایی انسان. عالمان علوم تغذیه به این تأکید فراوانی دارند که هرچه انسان بتواند از پروتئین گیاهی استفاده کند و از این حبوبات و دانه های مغذی برای خودش بهره برداری کند، با ساختار وجودی انسان، با سیستم جذب و دفع و وجود انسان کاملا هماهنگ تر و موافق تر است. فرمود و لحب و از مصادیق رحمت خداوند بر آدمیان همین حبوبات است، جورا جور، رنگا رنگ، مدل مدل، دارای خواص و ویژگی های متنوع برای انسان، کفایت کننده برای آدمی. و الحب، اما این حب ذل عصف است، دارای عصف است. خب به هر حال هر دانه از حبوبات رو که بررسی میکنیم به خودی خود ظاهر نمیشه برای انسان، بلکه دارای محفظه است، یه پوششی است که نگاه دارنده اوست. اگر گندم است، اگر جو است، اگر نخود است، اگر لوبیا است، اگر عدس، هر چی رو دوستان آشنایید دیگه. بالاخره این دانه برون آورده می شود از یه پوشش حفاظتی که ما اون رو استفاده می کنیم. بعد اون پوشش حفاظتی اون که خشک می شه و بعد به کار ما آدمیان نمی آید، سهم حیوانات و دامه های ماست. نام اون اسفه، ولحب و ذل اسفه، و دانه هایی که اینها های بخش های اضافه ای دارن که سهم ما نیست، بلکه استفاده می شود برای حیوانات ما. می خواد حالا این کاه گندم باشد یا بقیه خاشاکی باشد که از بقیه حبوبات جدا میشه و مورد استفاده دام های ما قرار می گیرد. همان که در آیات دیگر می فهمد متاعا لکم ولانعامکم، یه بخشش رو برای خودتون قرار دادیم، یه بخش رو برای حیواناتتون مقرر کردیم. فرمود ولحب و ذل اسف و ریحان، واو عطف میشه به اول ولحب، یعنی فیها فاکهتون، فیها الحب و فیها ریحان. خداوند میوه ها رو قرار داده است، حبوبات رو هم برای شما قرار داده است. در این رویدنی ها که مظاهر رحمت الرحمن است برای انسان ها و تواضع این زمین و خدمت این زمین برای شما. اما سومی هم وجود داره از مظاهر این رحمت و خدماتی که این زمین برای شما میکند در راسته و رسته رویدنی ها و نباتات، اونم ریحان است. ریحان به گیاهانی گفته می شود که دارای لطافت و ظرافت و خوشبویی اند. بالاخره گلهای بوئیدنی، گلهای لطیفی که ظاهر اونها جذاب و رنگامیز کننده زندگی انسان است و لطافت بخش به حیات بشری است، تمام اینها داخل چی محسوب میشن؟ همه ریحانند، ریاحینند. و بالاخره میبینیم نقش اون در زندگی انسان بسیار زیاد. حالا چه خواص خود اون گیاهان باز، خواص دارویی اون، خواص تغذیه‌ای اون، و و و سوای اون بالاخره زیبایی ها، عطر و بعد اقتصادی این ماجرا که بالاخره الان امروز در دنیای صنعت محسوب میشه و یه بخش مهمی رو از اقتصاد رو به دوش میکشد. خود این ریاحین که نمونه اون رو در کشور خودمون هم در استان مرکزی و امثال اون میبینیم که بالاخره سهم بسزایی در این جهت به عهده دارد و جماعت بسیاری در این وادی مشغول کار در سراسر کشور، در سراسر دنیا. ما هم سهم خودمون رو به حدی داریم. فرمود ولحب و ذل اسف و ریحان، اینها همه از چه بود؟ همه از مظاهر رحمت الهی در ول ارض و زعها، در زمینی که زیر پای انسانها متوازانه گسترانده شده بود و آدمیان بهره اون رو به مقتضای رحمت الهی دم به دم میبرند و برخوردارند. رسیدیم به اولین ترجیح بند، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، آیه 13 هم اولین بار و به دنبال اون 30 بار دیگر می آید، یعنی یک جا 31 آیه سوره مبارکه الرحمن رو تفسیر می کنیم امشب. دیگه از 78 آیه 31 آیه کم میشه با این بیانی که الان برای آیه 13 هم خدمت عزیزان مطرح میشه. و این رو شب اول گفتیم دیگه، یکی از وجوه این که عروس القرآن است همین ترجیع بند 31 باره تکراری در این سوره است که ویژگی خاصی رو رقم میزنه و منحصره. در هیچ کجای قرآن ما چنین نکته ای رو با این سطح و ابعاد نداریم. فرمود فبه ای آلا ربکما تکذبان، پس اون فا در حکم نتیجه گیری از همه مطالب پیشین است. به اصطلاح عرب میگیم فا تفریع، فا نتیجه. فبه ای، ایو از عرض به خدمتون کلمه ایست که معنای موصولی داره، ایون کما و اعربت ما لم تزف و صدر و وصلها زمیرون انحذف، به تعبیر ابن مالک در الفیه می گفت ایو موصول است. ایون فب ای آلاء ربکما تکذبان، یعنی کدامین، کدام یک، پس به کدامین آلاء پروردگارتان. کلمه آلاء جمع ال، یعنی الا بنویسید، الامیه الا الی و علی هر دو خوانده می شود، به معنای النعم الظاهره، النعم الجسیمه، نعمتهای ظاهری الهی را آلاء می گویند و مفرد اون الی. خب می دانیم سوره مبارکه لقمان، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، آیا تأمل نمی کنید که خدا آنچه در آسمان و زمین است برای شما منافع اون رو مسخر کرده است. بعد و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، و خداوند سرشار کرده بر شما نعمتهایش را، اما تقسیم میکنه خداوند، یه نعمتهای ظاهری است، یه نعمتهای باطنی است. یه نعمتهایی است که خیلی کاوش میخواد، خیلی ژرف‌اندیشی میخواد که انسان برد به اعماق اون نعمت و آگاه باشد به وضعیت اونها. اما یه نعمتهایی است که آفتاب آمد دلیل آفتاب، اینها نعمتهای ظاهری است. به این نعمتهای ظاهری آلاء گفته میشه که دیگه همگان میبینند و در معرض است و هویدا و هیچ نهانی ندارد از چشم انسان و بشریت. به اینها گفته میشه آلا. فبه ای آلا، خب خود نعمت هم که میدانیم دیگه، نعمت که معنای عامه، که آلا بخشی از نعمت است، یعنی آنچه با وجود انسان سازگاری دارد. نعومت یعنی سازگاری، آنچه با انسان سازگاری دارد، آنچه نیاز انسان رو رقم میزند و سازگار با جسم و جان انسان است، نام اون نعمت. یعنی تمام نیازهایی که بشر در روی زمین داشته است و دارد، نیازمندی هایی که جسم و جان اون رو تأمین میکنه و سازگار با وجود اوست، میشه نعمتهای الهی و آلاء الهی. فبأی آلاء ربکما، پس به کدام یک از نعمتهای آشکار و هویدای پروردگارتان ربکما تکذبان. ربکما اون ضمیر خطابی که اومده کماست، ضمیر تثنیه است. به کدام یک از نعمتهای پروردگار شما دو تکذبان، تکذیب میکنید شما دو. دو چی؟ دو کس هست، دو گروه هست. چیه مراد از این تثنیه و این خطاب تثنیه؟ این دو گروه، دو صنف و دو کسی که مخاطبند تا پایان آیه شریف 31 بار چه کسانی هستند؟ آیا مراد این فبعید از ابتدا اگر بگیم فبعید یا علا ربکما تکذبان، خب فرموده بود که و سماع رفعها و وضع المیزان، بعد فرمود لا تطغوا فی المیزان، نکنه طغیان در میزان کنید، نکنه تقصیر در میزان کنید. توضیح دادیم خدمت عزیزان چه به معنای اول که اجرای عدالت و عدم اجرای عدالت و تطفیف در مبادلات و معاملات انسانی باشد، چه معنای دوم که میزان موازین الهی و تحقق بخش حقایق کتاب الهی باشند، وجود نازنین نبی مکرم باشد، مولانا و مقتدان و علی ابن ابی طالب باشد، که اثبات شد خدمت عزیزان دیشب مفصل بحث رو گفتیم که بالاخره تو ترازوی احد خوب بود و واقعا از معجزات سخن پیر قونی است. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. نسبت به امیرالمومنین میگه مولوی، تو ترازوی احد خوب بوده ای. این میزان. السلام علیک یا میزان الاعمال، گفتیم السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال و سیف ذوالجلال در زیارت چهارم امام میخوانیم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. حالا به این دو میزان، به دو معنا، گروهی طغیان کردن، گروهی تقصیر کردن، دیشب توضیح داده شد. پس انسان ها میشن دو گروه. انسان ها در این سوره میشن گروه مؤمنان پایبند به نعمتهای الهی و رحمت الهی، گروهی میشن که رحمت و نعمت الهی رو زیر پا میگذارن و طغیانگری میکنن. آیا خطاب به این دو گروه هست؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. این نکته ایست که بعض از مفسران معدود دیدم اشاره کردن، اینو فقط صرفا گفتم که احتمال گفته بشه. اما اگر نه از بعد این آیه تا پایان سوره رو نگاه کنیم به عنوان یه واحد، نه به راحتی و به وضوح خطاب مشخص میشه که مراد از این دو چه کسانی هستند. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم در این سوره مبارکه صحبت از دو نوع میشه، صحبت از دو مخلوق الهی به میان میاد. سریعا بعد از این آیه، آیه 14 میخونیم و همین امشب توضیح میدم. خلق الانسان من صلصال کالفخار، به دنبالش سریعا میخونیم و خلق الجان من مارج من نار، صحبت از انسان و جان به میان میاد. یه قدی میریم جلوتر، پس دو گروه اینجا مشخص شد. یه قدی میریم جلوتر میگه سنفرغ لکم ایها الثقلان، به زودی کاملا با فراغ بال به حال و روز شما دو ثقل میرسیم. ثقلان از این انس و جان تعبیر به ثقلان میشه. یه قدی میریم جلوتر، یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای گروه انبوه جن و انس، اگر میتونید از اطراف این آسمان و زمین فراتر برید، برید. اما نمیتونید برید مگر اینکه سلطان الهی باشه، و الا چنین توانی رو ندارید. یعنی دقیقاً میبینیم که صحبت از دو گروه در این سوره، گروه انس و گروه جان و جن، که مورد خطاب الهی قرار میگیرن. خب بدیهیست دیگه مراد از این دو گروه در این آیه مبارکه. حتی شاهد دیگه هم داریم باز، یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. باز اونجا هم میبینیم که نشان و شاهد هست، مشخص میکنه که مراد از این تکذبان آدمیان و انسان ها هستند، و گروه دیگری که با عنوان جن مطرح میشن که میرسیم الان در ادامه بعد معرفیشون میکنیم. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب با تمام این توضیحاتی که الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و حسبان و النجم و الشجر و یسجدان و و و، فبأی آلاء، به کدام یک از این، کدام یک از این نعمت ها رو تکذیب میکنید و ناباورید و انکار میکنید این نعمت های الهی را؟ یعنی چه تکذیب میکنید و ناباورید؟ یک، آیا کدام یک از این نعمت ها را نعمت نمی شمارید و تکذیب میکنید که نعمت الهی و آلاء خداوندی و مظهر رحمت خداست؟ بگید کدام یک از اینها رو نمیپذیرید در اصل. دو، کدام یک از این نعمت ها را تکذیب میکنید که از سوی خداوند به سوی شما آمده است و ولی نعمت و صاحب نعمت الرحمن است، خدای خالق و آفریدگار و رحمت بخش و رحمت گستره این وجود است؟ سه، آیا واقعا تصدیق نمیکنید و تکذیب میکنید که هیچ کسی در کنار او وجود ندارد و وحدانیت و یکتایی اوست که چنین رحمتی رو بر شما ارزانی میکند؟ یعنی سه نکته رو در این تکذبان میبینیم. یک، اصل انکار نعمته. دو، انکار ولی نعمت است. سه، انکار یکتایی و وحدانیت نعمت بخش است. دست تنهای نعمت بخش الهی است که چنین با شما انسان ها عمل می کند. فبأی آلاء ربکما تکذبان. آیا می توانید بگید هیچ کدام از این نعمت ها، آیا نعمت علم القرآن، آشنایی انسان با حقایق فراتر از عقل و حس، آشنایی انسان با نسخه هدایت الهی و سطوح برتر حیات، آیا نعمت بیان، آیا نعمت شمس و ماه و خورشید و گیاهان زمینی و گیاهان ایستاده و همان گونه که گفتیم، آیا نعمت رفعت آسمان، وضعیت زمین، میزان، قسط، عدالت، موازین الهی، آیا نعمت فاکهه، نعمت نخل، نعمت حب، نعمت ریحان، کدوم یکی از اینها رو میتونید بگید نعمت نیست؟ کدوم میتونید بگید نعمت نیست؟ هیچ پاسخی نیست. فبأی آلاء ربکما تکذبان. بعد کدام یکی از اینها رو میتوانید بگید که مدعی غیر خدا دارد؟ یعنی کسی غیر از اینها رو به انسان داده است؟ کسی آفریدگار اینه؟ تا به حال کسی از ابتدا تا انتهای آفرینش گفته که اینها رو من ایجاد کردم و به بشر دادم؟ آیا مدعی غیر از خدا دارد؟ ندارد. هیچ کس مدعی نیست که اینها رو ما ایجاد کردیم. با تمام این ویژگی ها، با تمام اون از شمس و القمر رو به حسمان، حسمانی که اون شب توضیح دادیم، بالاخره همین امروز اتفاقا وقتی بحث رو گفتم مثال زدم، گفتم جایی که حرکت پیش میاد اگر حسابگری نباشد شما آنارشیست خواهید دید، بی‌نظمی خواهید دید و حادثه و صانعه خواهید دید. خب بالاخره امروز صبح در قطار شهری تهران حادثه رو دیدید و شنیدید، برخورد دو قطار در حال حرکت، یه بی‌نظمی، حالا عامل انسانی یا هر عاملی، نتیجه این که زایعه ایجاد میکنه، یه حادثه ایجاد میکنه. با تمام حرکات نجومی که در آسمان وجود دارد، ماه و خورشید و بقیه سیارات و کرات، اشاره کردیم که به حسبانند اینها تمام، به منظمترین، بدون هیچ اختلافی، بدون عشر ثانیه بگید، بدون هیچ اعشاری، تمام حرکات منظم و دقیق محاسبه شده بدون حادثه. بس بگردید و بگردد روزگار در حال حرکت و در حال سیر، کلون فی فلکن یسبحون. خب اینو میتونید بگید که انکار کنید کسی دیگه ای جز خدا چنین میکند؟ دو، خب صدفه و تصادف هم که نمیشه دیگه، بالاخره اگر بگیم خود به خود است و تصادف است، که نتیجه تصادف هم تصادف است، این که نیست. آیا غیر از خداوند کسی دیگری است؟ یعنی به وحدانیت خداوند میتونید ناباور باشید که ما شرک و شریکی هم نداریم؟ اله ما الله، مگر هست کسی که بخواد؟ اگر باشه خب نشان بدید که اونها. امیرالمومنین نکته جالبی رو نهج البلاغه میگن در نامه 31، میگن فرزندم اگر قدرتمند و خالق و صاحب اختیار دیگری در این آفرینش می بود، شک نکن که باید یه نشانه از اون برات می اومد، همینطور که از سوی خداوند فرستادگان و رسولان و پیام های اومدن، باید از سوی اونم یه خبری می شد، یه بالاخره گزارشی داده می شد. حالا به مباحث عقلی و عرض پیچیدگی ها و برهان تمام و لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو صاحب اختیار در این مجموعه می بود فرو می ریخت، به فساد و تباهی کشیده می شد، کاری نداریم. هم به لحاظ وقوعی و خارجی و تاریخی چنین اتفاقی نیفتاده است و نمی افتد. آیا دیگری هست؟ خیر. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، کدام یک از نعمت‌های الهی رو میتوانید نپذیرید که نعمت است، یا نپذیرید که از سوی اوست، یا نپذیرید که به وحدانیت بر شما جاری و ساری است؟ این تا اینجا. حالا ببینید، فرمود فبه ای آلاء، نعمت‌های آشکار رو فعلا، فبعی آلا، همین یه سمتی از همین هایی که فرموده است. بعد فرمود فبعی آلا رب بکما، نفرمود فبعی آلا الله تو کذبان، بلکه به آلا رب بکما. یعنی اینجا بحث چی مطرح شد؟ ربوبیت الهی مطرح شد. چقدر زیبا و دلنشین است. به کدام یک از نعمت هایی که این نعمت ها عامل تربیت شما انسان هاست، یعنی خداوند با ربوبیت خودش اینجا بحث نعمت رو مطرح میکند، چقدر دقیق و لطیف مطرح میشه که اگر خداوند الرحمن علم القرآن کرده است، در جهت تربیت انسان است. اگر علمه البیان است، بستر تربیتی برای بشریت است. اگر از شمس و القمر است، انسان رو تربیت میکنه با این گردش روزگاران. اگر و نجم و شجر است، یس جدان، تربیت انسان از دل اون برون میاد. و سما عرفها و الارض وضعها و و، یعنی حضرت پروردگار در عین این که داره این سوال رو میپرسد فبه ای آلاء ربکما تکذبان و از آن رو درگیر میکند، اشاره میکند که بستر تربیتی شما انسان ها همین نعمت های الهی است. کار کرده آلاء و نعمت های الهی تربیت انسان هست، که انسان رو در مسیر تربیت و تکامل و رشد قرار میدهد. اگر میخواید تربیت بشید، اگر میخواید رشد پیدا کنید، حسن تعامل با نعمتهای الهی باید داشته باشید. چقدر این بحث رو بارها به شکلهای مختلف ما در قرآن خوندیم که اشاره کردیم نعمتهای الهی تیغ دو دم است. عزیزان، اگر ما بخوایم به جایی برسیم، اصلا ما میخوایم تقوا ورزی کنیم، تقوا یعنی حسن تعامل و بهره برداری درست با داده های الهی با ما. هر چی خدا در جان و جهان به ما داده است، اگر در چارچوب الهی از اون استفاده کنیم، میشه تقوا، میشه تقوا ورزی. اگر اصلا ما میخوایم سعادت ابدی و جاودانگی برای خودمون به دلیل تقوا و ان للمتقین مفازا احراز کنیم، راه اون کجاست؟ مسیر اون کجاست؟ همین دنیاست. با و حسن بهره برداری و تعامل درست با نعمت‌های الهی. حسن بهره برداری و پذیرش نعمت‌های الهی در جان و جهان، اصل وجود خودمون رو، خلق الانسان رو، شیوه زندگی این انسان علمه البیان رو، اگر اینها رو بدونیم، فهم کنیم، آشنای با این حقایق باشیم، فلسفه اون، حکمت اون، سازوکار کاربرد اون رو بدانیم و آشنا بشیم، همه اینها میشه چی؟ میشه ابزار سعادت، هدایت و تربیت انسان. حالا سوء بهره برداری و سوء تعامل یعنی تکذیب نعمت‌های الهی، اینکه اینها رو نعمت ندونیم، یعنی به گونه عمل کنیم که در نعمت‌های الهی برای ما موجب چه باشد؟ نقمت باشد نه نعمت، میشه سوء تربیت. عجیبه، یعنی همین جمله فبأی آلاء ربکما تکذبان، میفهمیم چرا 31 بار خداوند مطرح میکنه. همه چی تو همین جمله است. تمام کمال و سعادت و رشد و شکوفایی انسان در این دنیا و در جهان آخرت در همین فبأی آلاء ربکما تکذبان تذکر داده میشه که این آلاء اند که انسان تو رو در مسیر تربیت قرار میدن، الهی میکنن، ربانی میکنن، کامیابی و فوز و صلاح و سعادت این دنیا و جهان باقی رو برات برمغان میارن. و تکذیب این نعمت ها یعنی تکذیب عملی، تکذیب نظری، این که این نعمت‌ها رو نعمت‌های الهی ندانی، داد تفرعون بزنی و کوس انالحق بزنی و همه چیز رو خودت بدانی و این انانیت نفس تو دیگش بجوشد و خروش کند و نعمت‌های الهی رو از ولی نعمت ندونی، لذا هر گونه که می‌خوای با اون جولان بدی و در اون سیر کنی و طغیان کنی، نتیجه اون سوء تربیت توست و این که به هیچ مسیری و صلاحی و رشدی ره نخواهی برد. حالا این رو شما بگید از کوچکترین نعمتی که در شمس و قمر و نجم و شجر و سما و ارض و یافت میشه در تمام اجزای اینها، شامل تمام اون چه پیش گفته است خواهد شد. فبأی آلاء ربکما تکذبان، به حدی این مهم و جالبه که اون روایتی رو که شب اول اشاره کردم خدمت دوستان میگم، این روایته که متعدد داریم این تعبیر رو که انا صادق علیه السلام من قرأ سورة الرحمن لیلن، اگر کسی مثل الان ما شب سوره الرحمن رو بخواند و با اون تأمل کند و غیره، یقول عند کل فبأی آلاء ربکما تکذبان، بعد وقتی میرسه به این 31 بار فبأی آلاء ربکما تکذبان، بگوید لا بشیئن من آلائک رب مکذب، نه اینکه لغلغه زبان، بلکه به تمام وجود بگوید که خدایا هرگز به هیچ کدام از نعمتهایی که آلاء و نعمتهایی که داده ای من تکذیب کننده نیستم و تمام اون رو باور دارم، به لحاظ اعتقادی و به لحاظ عملی هم در همون مسیر حرکت میکنم، چون تکذیب قولیست یه تکذیب عملی است. ممکنه ما متاسفانه دچار تکذیب عملی میشیم، بیش ما که قولا پذیرفتیم، به لحاظ عملی ممکنه دچار تکذیب بشیم. هیچ کدام لا بشیء من آلائک رب و کذب، اگر چنین بگوید، امام صادق فرمود وکل الله به ملکن، خدا بر اون موکل میکند، تعیین میکند یه ملکی را تا صبحگاهان، و این قرأها من اول لیل یحفظه حتی یصبح، اگر اول شب بخونه تا صبح اون فرشتگان الهی حفظش میکنن، و این قرأها این یصبح، اگر صبحگاهان بخوند و کل الله بهی ملکن ان یحفظه حتی یمسی، خداوند فرشتگانی رو موظف میکند که تا پایان شب اون رو حفظ کنن، از هر آفتی نگاهبان و نگاهدار او باشند. چرا؟ چون این انسانیست که در مسیر کامل نعمتهای الهی داره چی؟ حرکت میکنند و حسن استفاده از نعمتهای خداوند رو صادقانه پیش گرفته است و به ظهور میرساند. روایات متعددی داریم که این مضمون رو که هنگامی که رسیدید به این آیه شریفه کاملا تثبیت کنید در وجودتون که لا بشیء من آلاء ربه و کذب. خب این آیه 13 بود که عرض کردم دیگه 30 بار دیگر میاد که دیگه نیاز به تفسیر دوباره نداره، دیگه من اینجا گفتم، دیگه عملا این بخش گفته شد. فبأی آلاء ربکما تکذبان خلق الانسان من صلصال کالفخار. خب فرموده بود خلق الانسان، حالا اینجا باز میشه بیشتر این رحمت رحمانی الهی گسترده تر مطرح میشه. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اجازه فرمایید من قبل از این که آیه رو باز کنم این دوتا واژه و کلمه‌ای که داره توضیح بدم یه نکته‌ای رو بگم که بسیار مهم و بسیار تعیین کننده است، بعد پیگیری کنیم این قسمت آیه شریفه رو. و اون اینه، جا دارد که بگذارید که از بالاخره میکده یادی بکنم. من که با دست بت میکده بیدار شدم، رضوان الهی بر روان مطهر همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان و در گذشتگان عزیزانمون جمع حاضر، به خصوص علامه فقید استاد بزرگوارم حضرت آیت الله سعیدی رضوان الله تعالی علیه. این نکته ای که عرض می کنم از یادگارهای محضر ایشان است که نه در هیچ تفسیری نوشته شده است و نه من در همه این 35 سال 40 سال دیدم در مطالعات که مفسری گفته باشد یا نوشته باشد. این رو ایشان مطرح می فرمودن که خداوند سبحان از اول سوره مبارکه الرحمن محوریت این سوره رو انسان قرار داد، یعنی فرمود الرحمن. خب این رحمت به قول ادبا متعلق این رحمت کیه؟ یعنی مرحوم این رحمت کیست؟ این خداوند رحمان علم القرآن، اولین مسرش علم القرآن، اما به کی این علم القرآن؟ به انسان که خلق الانسان. بعد رحمت بعدی اومد، به کی رسید این رحمت؟ چه کسی شامل این رحمت شد؟ علمه البیان، انسان. خب ادامه همینطور بیاید، این عرض کردم دیگه، این تقریری که ایشان می‌فرمودن الشمس و القمر به حسبان، این خورشید و ماه در حساب آمدند. به حساب کی اومدند؟ محوریت حساب اینها کیه؟ انسان. لتعلم عدد السنین و الحساب. این ماه و خورشید گویا گرد سر انسان دارن میچرخن، خداوند مسخرشون کرده. الان آیه این سوره مبارکه لقمان رو خوندم، مسخر کرده برای شما ما فی السماوات و ما فی الارض، سخر لکم، مسخر کرده براتون این زمین رو، این کره رو، این خاک رو. الشمس و القمر به حسبان لل انسان، باز محور این هم انسانه، یعنی این ماه و خورشید اینها حسابگری اونها مربوط به انسان میشه، منافع انسان، و اصلا شما میتونید روی اینها حساب باز کنید. بالاخره این انسانه که الان پیش بینی کرده است آقا 50 سال آینده 100 سال آینده تمام حرکت این فلکیات رو پیش بینی میکنه انسان به آموزش و رحمت الهی که آقا دیگه خسوفی داریم نداریم، کسوفی داریم نداریم، زاویه‌اش کی، زمانش کی، تمام این جزئیات رو انسان به حسبان در میاره. از شمس و القمر رو به حسبان و نجم و شجره از جدان لل انسان، این بوته های زمینی، این درختان همه گویا مطیع انسان، همه گویا متواضع برای انسان در استخدام و در خدمت آدمیان. و سماع رفعه ها و وضع المیزان، آسمان رو خدا رفعت داده بالا سر کی؟ بالا سر انسان. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، یه سقف محفوظی است برای انسان. میزان رو برای کی قرار داده است؟ لیقوم الناس بالقسط، خوندیم سوره مبارکه حدید رو دیشب، برای انسان. این میزان همه چی حول محور انسان داره میچرخه. والارض وضعها للانام، اصلا زمین رو پس کردیم برای انسان، انام یعنی انسان، برای انسان. بعد فیها فاکهة مالکیه و نخل و ذات الاکمام مالکیه، حب چی، ریحان چی، تمام محوریت اون انسان. به اینجا که میرسد یه حس عجیبی دست میده به این مخاطب و به این انسان، یک باره گمان میکند که تمام وجود داره گرد سر اون میچرخه، تمام آفرینش داره بر اون میچرخد، و این باور براش میاد که بالاخره چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست، قالب از ما هست شد نی ما از او، باده از ما مست شد نی ما از او، تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. و احساس میکنه که چه موجودی است این انسان. یک بار فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. آی آدمیان، با تمام این توجهی که به شماست و رحمتی که متوجه شماست، گمان نکنید که در عنصر زمینی و جسمی شما یه فضیلتی وجود داره. گمان نکنید یه ارزش ذاتی در آنچه جسم شما را در این زمین رقم میزند وجود داره که این اتفاقات داره میفته براتون و این رحمت متوجه شماست. نکنه تصور کنید که انسان از یه جنسی آفریده شده است، یه بافته‌ای دارد، تافته‌ای دارد، جدا بافته، و یه ارجمندی تو این جسم انسانه که اقتضا میکنه رحمت الهی جذب اون بشه و به سوی اون بیاد و این وجود گرد او بچرخد. نه نه، این اشتباه براتون دست نده. اگر انسان به چنین مقامی و جایگاهی میرسد، از جای دیگری است، نه از جسم او. چرا؟ که جسم او نیست مگر خلق الانسان من سلسال، بگم توضیح میدم، من سلسال، سلسال از ماده سله. وقتی که خاک مرطوب شده، رطوبتش ممکنه دو جور گرفته بشه، یا به شکل طبیعی یا غیر طبیعی. طبیعی اون با نور خورشید، با حرارت خورشید. دیدید گاهی در بیابان‌ها جایی که آب جمع میشه، بعد تبخیر میشه میره، بعد زمین چه حالتی داره؟ حالت میبینید به اصطلاح بسته شده، یعنی اون گل‌های بسته شده، خشکیده شده، که باز به مرور وقتی هرچه خوش در میان ترک میخوره اینها، به اونها میگن سلسال. که پاتونو میذارین روش میگه سله، تکان میخوره، این میشه سلسال، یعنی گلی که خشکیده است. حالا اگر این رو به شکل غیر طبیعی حرارت بدن و رطوبتش رو بگیرن، خشکش کنن، لازم این چایش کنن ببرن تو کوره دیگه، ببرن تو کوره و تبدیل به سفالش کنن یا تبدیل به آجرش کنن، آجر کورش کنن، این میشه فخار، این میشه فخار. انسان رو آفرید از سلسال مانند فخار و فخار. این جسم شماست، گمان نکنید که این جسم چیزی به نکته ای دارد. حالا شرح این رو الان میگم. پس این محوریت انسان و این فضیلت انسان، و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، این از کجا میاد؟ پس فتبارک الله احسن الخالقین. چطور متوجه انسان شده خدا؟ احسن الخالقین وقتی معنا داره که احسن المخلوقین باشه دیگه. این انسان احسن المخلوقینه که خدا در آفرینش او به خودش میگه احسن الخالقین و تبارک الله احسن الخالقین. پس اینا از کجا بوده؟ بله، مثل این که این وجود انسان بخش دیگری دارد که تمام شرف و شرافت آدمی از اون بخش دیگر است، نه از این بخش سلسال کالفخار، نه از این تندیس و کال بوده مادی زمینی خاکی انسانی، بلکه تمام شرافت از اونجاست که این نی وجود انسان، اجازه بدید این تعبیر ادیبانه رو به کار ببریم، مجازیم انشاءالله، این نی وجود انسان بر لبان جانان آفرینش قرار میگیرد و در آن میدمد. به هنگامی که حضرت پروردگار در این نی میدمد، دمیدن او فضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که جسم را آماده کردم، بعد دمیدم در آن، آنگاه فرشتگان همه باید مقابل او به خاک در افتید. این شرف از کجا اومد؟ از زمانی که روحی، از زمانی که اون روح و اون دم و اون پدیده خاص الهی که روحی است، یا یه شرف و نسبت به خدا دارد، روحی که متعلق به منه، روحی که پرورده منه، روحی که من کار کردم، روحی که به دست خودم این روح رو به انسان دادم، هنگامی که ملحق میشه به این وجود، این وجود شرف و شرافت پیدا میکنه. هنگامی که نه وجود انسان دمساز با نفخه رحمانی و ربانی میشه، اونجا دیگه انسان موجود دیگه ای میشه. وقتی گفتم خدمت دوستان، حالا از باب تنوع ادبی هم میگیم دیگه، بالاخره گفتند آقا شما مدام حقیقت الحقیقه رو تدریس میکنی، جناب بالاخره پیر قونیه، تو مدام حقیقت الحقیقی سنایی رو داری درس میدی به ما، یا منطق تیر عطار رو برای مریدان بازگو میکنی و شهر میکنی. استهزار دارید؟ حکیم سنایی مجدود ابن آدم شاعری است که ما ادب پارسی رو میتونیم بگیم شعر قبل از سنایی و بعد از سنایی، چون این جایگاه این حکیم بلند آواز شیعی دارد، جایگاه ممتازی در ادب پارسی داره و حقیقت الحقیقه اون دوره عرفان نظری عملی قوغاست. متاسفانه مورد استفاده نیست دیگه، حتی در دانشکده ادبیات هم کار نمیشه روی این متن استفاده نمیشه، مگر اهل دل و اهل نظرگاهی مراجعه به اون بکنن و بهره ها از اون ببرند، اما گنجینه عظیمی است. و خب من تو عطیر عطار هم که جای خودش رو دارد، خدای رحمت کند، استاد فرزانه از اساتید ادب کشورمون و این دیار و این سرزمین رو، که خب من در دانشکده در رشته ادبیات پارسی، جالب این که هم در مقطع کارشناسی هم کارشناسی ارشد، بالاخره با ایشان بعض از دروس رو گذرونده بودم، خدای رحمت کند ایشان رو، یه مقاله‌ای رو مرحوم آقای دکتر وحیدیان داشتن که اثبات می‌کردن تشیع عطار را، از آخرین مقالات ایشان بود، اثبات می‌کردن تشیع شیخ فریدالدین عطار نشابوری را. این مرد هم جایگاهش بالاخره در جای خود و پایگاه خودش مشخص، در حدی که بگوید ترک جوشی نیم خام است این کلام، مولوی میگه ترک جوشی نیم خام است این کلام، از حکیم غزنوی بشنو تمام. اگه مطلب درست رو میخوای برو سراغ سنایی، از حکیم غزنوی بشنو تمام، یعنی تمام مطلب رو، او میتونه تمام مطلب رو بگه. خب بالاخره گفتن آقا دیگه از خودت بگو، گفت بسیار خب دیگه، محفل تشکیل شد و حسام الدین چلپی رو خواند و گفت باز کن، لای شال عمامه رو باز کرد و کاغذ رو برون آورد، شروع کرد به خواندن. بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند، که از نهستان تا مرا بربریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق، من بر جمعیتی نالان شدم، جفت بد حالان و خوش حالان شدم، هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، تا برد به اونجا که آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، تا برسد به اونجا که چند ریزی بحر را در کوزه ای، و برد تا در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام، ولوله و شوری به پا شد. این شد نهی نامه. اون نهی کیه؟ این انسان. نهی نامه حکایت انسان است و شکایت انسان است. این انسان کی انسان میشه؟ این نهی وجودی انسان، فعضا سویته و نفخت فیه من روحی. تمام ارزش و فضیلت انسان و آدمیان نیست مگر به حق بلعل نفس، و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. دیگه شما میگویید تن آدمی شریف است، به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. عزیزان من، تمام شرافت ما اون روحی است که خداوند در این جان و کالبد دمیده است. حالا این روح اگر متصل به حضرت صاحب دهنده آن بود، اگر این روح به علم القرآن و علمه البیان متصل بود، در مسیر خودش قرار می گیرد. اگر اتصالش قطع شد و جدا شد، دیگه بر می گردد، ارزش روح برداشته میشه، انسان ارزشش بر می گرده در حد همون کالبد جسمی، اولئک کالانعام بل هم اضل میشه. این کل ماجراست. عنایت فرمودید؟ و هنگامی که جالب این خاطره تاریخی، یه وقتی خدمت دوستان مطرح کردم، شاعری است که این عجیبه، ناصر خسرو میگه من دیدمش، این رو میگه من پیر نابینایی رو دیدم در معرة النعمان در سوریه بوده است، در معرت النعمان، که این صبح تا شب می نشست در خانه خودش و چند نان راتبه می کرد و این چند تا نان بیشتر نمی خورد و صبح تا شب تدریس می کرد و شاگردان می آمدند و می رفتند و بعد گفتند به او میگن ابوالعلا، ابوالعلا بری. عجیبه این آدم، گروهی این رو موحد تام می دانند، گروهی زندیق می دانند، ابیاتش هم که خب دیگه دیوانه کننده است. بعضی از این ابکت تلکم الحمامت و همقنت علا رأس غصنه المیادی، گوشتون رو باز کنید ببینید این قمری که داره بالا این درخت میخوانه غمنامه میخواند یا شادینامه میخواند. من میفهمم چی داره میگه، زبانشو میدانم و متوجه هم چی داره میگه، سخت و زند. دیگه اون آثار عجیبی که از ابوالعلای معری هست. گفت یدون به خمس معین نست شدن ودیت، ما بالاها قطعت فی ربع دیناری. این دستی که در شریعت میگن 500 دینار دیه داره اگر کسی دست کسی رو قطع کند، یعنی برابر با نصف دیه کامل انسان دیه دست است اگر کسی دست کسی رو قطع کند. ما بالاها قطعت فی ربع دیناری، این رو به خاطر یه چهارم دینار اگر با شرایط خودش، حالا بگید به لحاظ فقهی هم و افتیش در شرط رو هم بگید، بالاخره دزدی کرده باشه، بعد از سارقه تو و سارقه فقط او، این چرا دست ای رو قطع میکنن؟ مگه این قدر ارزش نداشت؟ چرا به خاطر این قدر قطع میشه؟ من نفهمیدم این رو. مرحوم سید مرتضی جوابش رو داد، توجه کن، عز الامانه اعلاها و ارخصها، عز الامانه اعلاها و ارخصها، ذل الخیانه ففهم حکمت الباری. اگر این دست ارزش داد اون روز که براش دیه تعیین کردن، به خاطر این که در ولایت الهی بود. اگر این دست به دست شیطان قرار گرفت و ولایت شیطانی رو پذیرفت، کتب علیه انه من تولا فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر، مسلم شد اگر کسی ولایت شیطان بپذیرد و بیعت با شیطان کند و در مسیر او حرکت کند، پایان و فرجام او جز دوزخ نیست. اگر این اتفاق بیفته دیگه اینجا ارزشی برای این انسان و این وجود نیست، ارزش انسان از چیز دیگری است، از اون جان متصل و دمسازی است که این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پر است این بانگ از کوه گه توهیست، هر کجا هست اون حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. اینه که اون ارزش رو میده. فرمود خلق الانسان من سلسال کالفخار، اشتباه نکنید، این جسم از سلسال کالفخار است. خب سلسال و فخار رو گفتم، باید بگم چاره نیست این بود گفته بشه. این در قرآن وقتی نگاه میکنیم سیر خلقت انسان رو که میبینیم، سیر عجیبی وجود داره. انسان که میگیم استعذار دارید، ما یه انسان داریم در قرآن، یه آدم داریم در قرآن، یه بنی آدم داریم، یه بشر داریم، این چهار تا واژه رو داریم دیگه، انسان و بشر یکی اند. منتها هنگامی که جهات مادی و ظاهری این موجود مطرحه، بیشتر بشر گفته میشه چون بشره داره و از بشره میاد. هنگامی که انسان گفته میشه بیشتر به بعد فراجسمیش نظره. اما به هر حال کلمه انسانی ما داریم در قرآن، آدم داریم، آدم انسان است، اما هر انسانی آدم نیست. یعنی چه؟ آدم اسم شخصه، آدم اسم علمه، لذا میبینید غیر منصرفه. ولقد عهدنا الی آدمه، باید بشه الی آدمه، کسره باید بگیره با حرف جر، هم میشه الی آدمه. چرا؟ چون هم علم است هم عجم است، یعنی هم اسم شخصه هم عربی نیست کلمه آدم اصلا، این آدمه، این اصلا عربی نیست، این غیر عربی است این کلمه. و فرزندان این شخص بنی آدم نامیده میشند، به فرزندان اون بنی آدم گفته میشه، به فرزندان اون آدم گفته نمیشه. با کمال ادب، هیچ کدام از ما آدم نیستیم آجون، همه ما بنی آدمیم، هیچ کدام اون آدمی نشدیم و نخواهیم شد. آدم یه نفر بوده، ما بنی آدمیم. بعد به آدم و بنی آدم روی هم چی میگن؟ انسان میگن. توجه فرمودید؟ حالا در قرآن آفرینش این آدم در قالب آفرینش انسان اول گفته میشه، بعد نسل و دودمانش یعنی بنی آدم رو در قالب انسان خداوند خلقتشون رو مطرح میکنه. یعنی بدأ خلق الانسان من طین ما آغاز کردیم خلقت این انسان رو، یعنی این آدم رو، چون بعد در ادامه میگه ثم جعل نسله، بعد مشخص میشه نسل این آدم رو داره میگه در قالب انسان. این رو از چی آفریدیم؟ در قرآن میگه از خاک آفریدیم، بعد میگه که از آب آفریدیم، گاهی میگه از خاک گاهی از، بعد این آب و خاک رو خدا با هم مخلوط میکنه میشه چین، میشه تین، ما این رو از تین آفریدیم، از گل آفریدیم، بعد میگه این رو از تین لاذب آفریدیم. لاذب چیه؟ یعنی لگد خورده، لگد خورده. بعد میگه این رو از گل لگد خورده لجن شده آفریدیم، همه. بعد میگه از گل لجن شده رنگ عوض شده بو گرفته مسنون آفریدیم، بعد میگه این رو از گل لجن شده مسنون آفریدیم که حرارت خورد شد سلسال بیشتر شد فخار. شش مرحله مطرح میکند برای خلقت این انسان مطرح. حالا یه نکته اساسی که این تون وجود داره که رابطه با همین نکته بود که الان گفتم بگم، این نکته نکته چرا این گفته میشه، گاهی اشاره کردیم در مباحث، یعنی بالاخره تمام حیات از چی عزیزان؟ از آب دیگه. بالاخره همه موجودات زنده ریشه در آب دارن. و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما همه موجودات رو از آب، و جعلنا من الماء کل شیء حیا، همه موجودات رو ما از آب حیات دادیم. بله، یا و جعلنا من الماء کل شیء حیا، کدومه؟ حینه، یعنی هر موجود زنده ای رو ما ریشه در آب داریم. آب. خاک چی؟ خب تمام عناصر و تمام موجودی ارزشمند زمین در کجا قرار داره؟ در خاک. جدول مندلیف عناصرش کجاین؟ در خاک اند دیگه، این صد و خورده عنصر. پس اینا از آب و خاک خودش منشأ چیزیه. حالا اگر این آب و خاک رو با هم ترکیب کردین، گل کردین، خاصیتش بیشتر میشه یا کمتر میشه؟ خاصیت زایشیش کمتر میشه. حالا اگر این رو اومدید لگد کردید، در گذشته وقتی این بالاخره پشت بام ها رو میخواستن درست کنن دیگه، این سیستم های ما که نبود دیگه، بالاخره این بتون ها و ایزوگام ها و فلان دیگه، این تخت چوب ها رو پرواز با قول خودشون میگفتن، این پرواز ها رو مینداختن، اول تخت چوب ها و بعد این پرواز ها رو رو اون مینداختن، ستون ها رو، بعد پرواز ها رو اونو، بعدم میومدن گل خاک رس و گل میکردن، میکوبیدن میکوبیدن، لگد میکردن بالای این، قشنگ پهن میکردن، بهش میگفتن قوره گل، قوره گل میکردن. چرا این کار میکردن؟ چون میخواستن تمام خاصیت رویش رو ازش بگیرند، بعد رو اون یه لایه کاهگل میانداختن، با کاه پر، با کاه قوی‌تر روش کاگل. مرا بالاخره گفت که در نظامیه هدرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، این خاطرات رو من دارم الحمدلله، این کارا رو کردم، یعنی این کارا رو بردستی بنای این کار رو خیلی انجام دادم در نوجوانی و این کارا رو کردم، اون قوره گلار خودم کشیدم بالای بام و اون بنا پهن کرده، خدای رحمت کند اون بنا رو، و عرض به خدمتون این کار انجام شده، این قوره گل میشه. خب حالا اگر این گل رو شما آمدید گذاشتید زیر آب، تبدیل به لجن شد، رنگش برگشت دیگه، هیچ دیگه اصلا هر چه خاصیت دیگه هم بود توش چی شد؟ از بین میره دیگه، این زایش نداره دیگه. حالا اگر اومدید همین رو بردینش به کوره، حرارتش دادین، شد مثل سوفال، مثل آجر، دیگه هیچ موجود زنده‌ای درش وجود نداره و هیچ رویشی هم نداره. این مراحل طی میشه در آفرینش این موجود، یعنی به لحاظ جسمی و عنصری هیچ خاصیت خاصی و پدیده ارزشمندی نیست. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمان زدن، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن، این بل چیز دیگه است. این مراحل رو عجیب میگه خداوند در قرآن، کاملاً یک به یک گفته میشه، بعد اون مراحل بعدی میشه فیضا صدیتو و نفختو فیه من روحی. حال ببینید این در مورد خود آدم در قالب انسان گفته میشه، عرض کردیم انسان و آدم، اون فرد اول انسان میشه آدم گفته میشه، اما ادامش بدع خلق، یعنی یه خلق مستقل این چنینی رو ما در مورد آدم در قرآن میبینیم. نمیخوام الان وارد بحث نظریات زیستی بشم، مراجعه بفرمایید، اون رو فراوان گفتیم، نوشتیم در مشکات هست. آیا بحث ترانسفورمیسم است، فیکسیسم است، کدام نظریه تعارضش با تکامل چی میشه؟ این همه بحثاش که گفته شده. الان این سوره وقت این نیست و زمان اون نیست، اما در مورد ادامه نسل این انسان، ادامه همون آیه که خوندم، بد اخلق الانسان من طین، ما این طور آغاز کردیم، اما ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، اما بعد نسل اون رو به شیوه سلاله و چکیده و اساره از یه آب و مایع خیلی نه ارزشمند، یعنی به لحاظ این که خیلی نه، این بالاخره جزو نجاسات هم محسوب میشه اگر بیرون بیاد از موضع خودش، البته نه در موضع خودش، اون مایع جزو نجاسات هم محسوب میشه، ماء مهین. بعد میفرماید که در جای دیگر این ثم جعلناه نطفتن، اسم اون ماء مهین چیه؟ نطفه. در یه جای دیگه میگه من سلالت من طین، این خلاصه و چکیده ای از خاک، یعنی اگر اون اولی مستقیما از آب و گل و خاک و غیره آفریده شد، فرزندان و دودمان اون رو، اینها رو مثلا آب و خاک آفریدیم، از ترکیب آب و خاک، اما از اساره و شکل گرفته و تحول یافته اون، مبدا وجودی هر کدام از ما مگر چیه؟ یعنی تمام وجود ما شکل گرفته از آب است و 22 عنصر از عناصر جدول مندلیف که تو خاکه، پس ما خاکسادیم، ما سلاله خاکیم دیگه، منتها آدم پدرمون مستقیمن، اما انسان ها غیر مستقیم از این شیوه آفریده شدن. فرمود خلق الانسان من صلصال کالفخار. خب اون دومی تو کذبان گفتیم دو، و خلق الجان من مارج من نار، و جان را آفریدیم. جان موجودی است که قبل از انسان آفریده شده، و الجان خلقناه من قبل. اینجا اول انسان رو میگه، چرا؟ به دلیل شرافت و اهمیت انسان، این ترتیبش، تقدمش، تقدم شرافت و عظمته. به لحاظ زمانی اگر بخواد بگه نه نه، میگه قبلا جان آفریده شده است، قبل از انسان، ول جان خلقناه من قبل من نار سموم. اینجا هم میفهم ما جان را آفریدیم من مار جن من نار. دیگه اگر ورود کنم نمیشه، باید این رو انشالله فردا شب این مستقل بگیم، و بعد ارتباط این جان و این انس و جن چی میشه، بعد رب المشرقین و رب المغربین، و بریم ادامه بحث رو انشاءالله خدمت دوستان عزیز پیگیری کنیم به حول قوه الهی. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بفرماید و توفیق فهم و درک و زندگی در سایه قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. صلواتی ند خب من با توجه به روال شبهای گذشته برگردیم و از خطاب وجود نازنین بانوی بزرگوار حداقل همین چند دقیقه کوتاه رو شروع کنم این بخش بعدی رو. ابتداء خطبه رو همان گونه که ملاحظه فرمودید و شعر که نه، بالاخره توضیح مختصری گفتیم، بحث توحید بود، و با تمام عظمت که باز هم تکرار میکنم، همین قسمت توحیدی خطابه فاطمی حقیقتا بالاخره جزو معدود انگوش شمار متون توحیدی تاریخ بشریت قطعا در میان تمام میراث پیامبران الهی و دوران وحی. بعد از اون آغاز میکند به این شکل ادامه سخن رو، ادامه میدهد بانوی بزرگوار، و اشهد و بعد اینکه تمام شد این قسمت توحیدی، و اشهد ان ابی محمدا، اللهم صل علی محمد عبده و رسوله، و شهادت میدهم که پدرم عبد و رسول خداست، همان خدای یکتایی که از او گفتیم، به وحدانیت شهادت میدهم و من گواهی میدم که پدرم. خب این لطافتی داره که ابی رو مطرح کردند، یعنی کلمه ابی رو گفتند قبل از اینکه نام پیامبر رو ببرند، فرمودند پدرم، خواستن جمع مجلس رو متذکر کنن. اما در اینها یه نکته غم‌انگیز دیگه هم داره که بعد میگم، خیلی غم‌انگیزه جمله‌ای که میفهمن شهادت میدم ابی، خیلی غم‌انگیزه. واقعا میگم انشاءالله. عبد این عبد و رسول خداست. خب همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و ما در متن شهادت داریم، ابتداً به مقام عبودیت پیامبر اشاره میشه، بعد به مقام رسالت پیامبر مکرم اسلام. یعنی ابتداً الله تطغوا فی المیزان، بعد ولا تخسر المیزان. اون حد و اندازه پیامبر در مقام عبودیت اول گفته میشه نسبت به جانان، بعد اون مقام بلند و جایگاهشون که مقام چه باشد؟ رسالت باشه. اختاره و انتجبه. حالا اینجا یه بابی رو در باب رسالت زهرای مرضیه باز میکنه که دیگه باید اقویاء العقول متوجه میشن، نه ضعفاء العقول. ولی بابی رو باز میکنه دیگه زهرای مرضیه که بعد دیگه در روایات فرزندان بزرگوارش و همسر گرانقدرش میبینیم. البته پیامبر هم روایات چون هست در این باب. اختاره و انتجبه، خداوند برگزید پدرم را و اون رو نخبه گزینی کرد. اون مجتبا و اجتباع الهی در حق او شکل گرفت، وجود او شد یه نخبه ای که خداوند او را برگزید. قبل ان ارسله، قبل از این که به او رسالت دهد و او را بفرستد، او را برگزید. و سماه قبل ان اشتباه، و نام اون رو مطرح کرد با تمام ویژگی ها و عناوینی که دارد قبل از این که برگزیند او را برای انسان ها معرفی کند. و استفا قبل ان ابتعثه، قبل از این که مبعث او برسد و بیاد مبعوث بشه، خدا او را مستفا کرد، او را در میان جمع پیامبران برگزیده و ممتاز در میان انسان ها و دیگر پیامبران قرار داد. کی؟ اذل خلائق بالغیب مکنونه، آن زمان که انسان ها در سطر و در پرده عدم بودند، وجود نداشتند. اذل خلائق بالغیب مکنونه، نهان بودند و پنهان بودند و وجودی نبود. به ستر الاحاویل مسونه، و اینها به پرده های سنگین عرض به خدمتون سطوت و قدرت و صفات الهی مسون بودند. به نهایت العدم مغرونه، و در اوج عدم فرو رفته بودند. ملاحظه فرمودید چیزای دیگه‌ای دارد زهرای مرضیه مطرح میکنه در باب نبوت. مردم از پیامبر چی میشناسند؟ این جامعه‌ای که دارن حرفای زهرای مرضیه رو میشنوند، اینا شناختشون از رسول خدا در چه حد از رسالته که اینها پیامبر رو با چه صفاتی میشناسند؟ جست گریخته، سخته و نسخته. اما الان پرده از این بر می‌دارد که این پیامبر قبل از اینکه مبعوث شود و قبل از اینکه دوران و زمان و عصر عربیت برسد و او پای بگذارد 600 سال بعد از عیسی مسیح به دنیا، این شخصیت بزرگوار رو خداوند در یه عوالمی قبل از این عالم تعیین گزیده و انتخاب کرده است. می‌برد زهرای مرضیه ما را به بابی، به عالمی که از آن تعبیر به عالم چه می‌کنیم؟ عالم ازله، عالم انوار. یعنی عالمی که قبل از این جهان پست ناسود به این دنیای ما در یه سطحی و مستوایی برتر، عوالمی رو خداوند سبحان در علم خیش و در نورانیت خیش قرار داد که اونجا تمام شما و ماکت آفرینش به نمایش گذارده برای تمام قدسیان و کروبیان بود. یعنی پیش درآمد خلقت و پیش نویس خلقت قبلا در اون عالم مشخص و معین و مشخص کردید، و نقش ها اونجا مشخص کرد چه چیزی چه نقشی داره، چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره و چه رتبه‌ای احراز خواهد کرد. بعد الان عرض کردم اقویاء العقول، الان تو ذهن خیلی ها میاد میگن پس این طور بوده، پس یعنی این قبلا اینا همه تعیین شده بوده، مشخص بوده، پس بحث جبر بوده، یا ذهنا میره سراغ اینا. لذا بانوی بزرگوار سریعا جواب داد، خودش این شبهه رو جواب داد، فرمود علمن من الله به معایل الامور. این کار خداوند به خاطر مبتنی بر علم الهی به پایان و آینده بود، احاطتن به حوادث دهور و به خاطر احاطه الهی به هر آنچه که پیش می آید در آینده زمان، و معرفتن به وماغ المقدور و به خاطر معرفت الهی بود به تمام اندازه ها و تمام جایگاه هایی که برای انسان ها در آینده پیش می آید. یعنی حضرت پروردگار وجود نازنین نبی مکرم اسلام رو برمی گزیند برای این رسالت سنگین و شانه او را مناسب می بیند برای این باری که می خواهد به دوش بکشد. می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند. دیدم از روزن دیوان زندان شما و یزا انهم اسرهم بل اغلال التي كانت عليهم. این مرد می خواهد بیاد این حوادث بزرگ رو رقم بزند. این بر اساس چیست؟ بر اساس علم الهی به آینده زمان و شخصیت پیامبر که از توان چنین کاری او برمی آید و فرزند دیگری از تبار عبدالمطلب یا کس دیگری در روی زمین توان چنین باری را ندارد که بر دوش بکشد. یعنی زهرای مرضیه حل میکنن این مطلب خلقت نوری رو با علم پیشین الهی به واپسین. برای ذات حق هیچ نیازی نیست که زمان بگذره که حوادث دیده بشه. ذات الهی که علمش محصور به زمان نیست دیگه، چند شب قبل اشاره میکردم، خارج از زمان است. لذا تمام اون چه تا ابدیت محقق میشه در علم خداوند ثابت و مسلم. و ذات حق میداند و میبیند که چه کسی میتواند مقام شامخ ولایت را احراز کند، علی یا عقیل یا جعفر، کدام یک رو باید انتخاب کند، با تمام عمل کردها و ظرفیت هایی که میخوان عمل کنن و در علم الهی روشن و مسجل است. این جمله عجیبی است. یعنی فکر نمی کنم، نمیدونم قبلا به این تعابیر ما از معصوم، یعنی از امیرالمومنین یادم نمیاد که قبل از این بیان، به لحاظ زمانی میگم قبل از زهرا، فرموده باشن علما من الله به معایل الامور، بر اساس علم الهی با آنچه که پایان امور است و احاطتاً به حوادث دور بر اساس احاطه الهی به حوادث روزگار پیش رو و معرفتاً به مواقع المقدور و به لحاظ معرفت خداوند به جایگاه ها و اندازه های تعریف شده و تعیین شده استانداردهای خلقت، ذات حق بر می گزیند و انتخاب می کند پدرم را آن روزی که بودم آن روز من از طائفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. یه دنیای دیگه ای رو در باب معرفت رسالت و نبوت بانوی بزرگوار باز میکنه. بازم مثل دیشب عرض میکنم، بالاخره اینه که بزعتون منی میشه پاره تن پیامبره. این روحی التی بین جنبه، به خدا قسم فاطمه جان درون سینه من است، پیامبر میگه این فاطمه است عزیزان، این فاطمه است که وارد میشد، عایشه میگه پیامبر قامت به تمام قامت بلند میشد براش، رحب بها، جارو باز میکرد برای زهرا و گاه قبله، دست دختر خودش رو میبوسید. ندیده دختری زمان به نزد باب خود چه او که بوسه ها زند، ولی به دست دختری پدر، ولیت الله بود که لایق ولی بود، به غیر او کرا بود چنین جلال و بخت و فر. صبح دمی اگر رسد نکهتی از سرای او، مسیح را زنده کند هر که نمایدش، از خواه که رهش اگر شود سرمه چشم گمرهی، چو بوزر او رها شود ز آفت هوا و شر، چو بوزر او رها شود ز آفت هوا و شر. شاهده الست او، عقل نخست هست او، چه خانم و چه ناممش، لیس که مثلها بشر، لیس که مثلها بشر. پروردگارا دلهای ما رو به معرفت بانوی بزرگوار آفرینش بیشتر عارف آشنا بگردان، توفیق اقتداء و پیروی از او و همسر بزرگوار و فرزندان گرانقدرش رو نصیب و روزی ما در این عالم بفرما. ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران و فاطمی مبعوث بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.